انتهای مصاحبه جلسه قبل اشاره فرمودین که از طرف آقای گلبرگان به شما گفته وزیر مشاور در امور اجرایی بسیار مسائل شهرستانهای استانها به شما پیشنهاد شد، به خصوص این در ارتباط با تلگرافی بود که شیخ اسدالدین حسینی و جلال طالبانی در شکایت از وضعیت کردها به شما زده بودند. در ادامه این حسن محبت فرمایید در مورد مشکل کردستان توضیحات ارائه بکنید.
از اینکه مبادا از یادم بره، من هنوز وزیر کار به امور اجتماعی بودم و در شورای امنیت ملی هم نخست وزیر بهتر دونسته بود که من رو شرکت بده. همونطور که گفتم در دهه پایانی شهریور، یعنی تقریب یک ماه، یعنی 25 روز از پایان به اصطلاح اردوکشی سراسری شده بود، هم از سوی سنندج، هم از سوی رومیه، حتی از جنوبتر از سمت کرمانشاه و پاوه، برای اینکه نیروهای سلاحدار کرد رو وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران، وابسته به حزب کمد، از صحنه پس بزنن، چون اینها خیلی هم به راستی بلند پروازی ها می داشته. این هجوم کشتارهایی رو به دنبال آورده بود و اونها هم به ناچار در برابر نیروی وانرز نمی تونستن استفاده کنن و عقب نشینی کرده بودن، بیشتر به کوه‌ها و درهای نزدیک مرز ایران و کشور استعمار ساخته عراق. در اون هنگام در واپسین حرکت ها بود که از سردشت آقای شیخ عزالدین حسینی و آقای جلال طالبانی تلگرافی به من کردن و همینطور تلگرافی به آقای نخست وزیر، و اینکه دیگه کشت و کشتار و با اون شکل برخورد باید جلوش گرفته بشه. من با علاقه مندی از آغاز موضوع کردستان رو دنبال کرده بودم و حتی نمیدونم در گذشته گفتم یا نگفتم، یک مأموریت استثنایی و اختصاصی هم روز 29 اسفند به برای دو سه روز به مهاباد رفته بودم که با افسوس به علیت زشت کرده‌ای رهبران حزب دموکرات و رهبران هنگام حرکت کردها از یک سو و ضعف و چنددستگی که در رهبری در دانندگی انقلاب وجود داشت زیاد هم سودمند نیفتاده. این موضوع به جای دیگر، ولی به هر حال دنبال کرده بودم موضوع کردستان. هنگامی که این پیشنهاد شد آقای نخست وزیر گفتن این موضوع بررسی کنم. یادم میاد که فرماندهی نیروی و چون به این نتیجه رسیده بودن که از لشکر 64 اردومیه از یک سو لشکر 28 سرندنج از سوی دیگه یا نمیدونم شمارش بیادم نیست لشکر کرمانشاهان هر کدوم جداگانه عمل بکنن نتیجه بخش نیست و یه فرماندهی ویژه براش درست کردن یکی از شایسته ترین افسرها سرتیپ یعقوب آذری فرمانده در همون شورای امنیت ملی که ازش یاد کردن در حالی که آقای چنران به عنوان وزیر دفاع علاقه من بود که بکوبد و بکوبد و جلو بره آقای خطیب یعقوب آذری به عنوان کارشناس بسیار اثر برجسته بود آذربایجانی هم بود گفت که تا کنون یه جنگ جبهه‌ای ما به طور کلاسیک زمین برفتیم جلو از این به بعد اینا به کوه ها فرار کرد و جنگ چرکی شد خیلی خلاصه بگم آقای نخست وزیری و خطابات دیگر سنت حاضر بودن جنگ چرکی بسیار بعیدی که پیروزی برای دولت داشته باشه بعد مثلا تنها موردی که جنگ چرکی با شکست روبرو شده در مورد جنگ چریکی بود که در برمه بلا فاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و انگلیس ها تونستند این رو مهار کنند وگرنه هر جای دیگه اگر چریک ها پیروز نشده اند ولی شکست و بساطشون برچیده شده باشه هم نه مسئله های زیادی از چیز از امریکای لاتین زد از کشورهای آفریقایی زد کشورهای آسیایی زد و پافشار بود این به بعد باید که با گفتشون ادای سیاسی شد و به ویژه این باور رو داشت که یعنی این نظریه رو داشت که جنگ چریکی و دولتی که میخواد چریک رو سرکوب کنه در ناحیه‌ای که چریک ها از همون ناحیه هست حتی اگر که مورد پشتیبانی صد درصد مردم هم نباشند از امکانهای برداشت میکنند که بهره ور میشن که مانند ماهی در آب و دولتی که میخواد این ماهی رو در آب بگیره مثل آدمی که با دست میخواد توی استخر ماهی بگیره همین اندازه مهار کردن جنگ چریکی چیزی خب اونا هم شروع کرده بودن توی کوه ها پناه گرفته و شب و نیمه شب به حتی ستون های آرتشی چی بکن کمین بکن و حمله بکن و کاری ها از دست فرمانده ها ساختن با این همه آقای مصطفی چندان با یک لجبازی ویژه‌ای فکر میکرد که اونجا بره و سرکوب کنه کسانی رو هم در هوا نیروز در نیروهای از هما فرای نیروی هوایی این هایی که به انقلاب پیوستگی پیدا کرده بودن با سطح دانش نظامی در حد خودش پیدا کرده بود که اونجا شلتا خاره میکرد. بعضی فرماندهان نظامی هم بودند که این داستان کردستان براشون سکوی پرتاب به جای بالاتر، از جمله سرهنگ زهیر نژاد که با شرکت در عملیات اونجا و پدید آوردن کشتاری در قارنا، یکی از روستاهای نزدیک نقده بین راه مزرعه و نقاباد، تونست که درجه سطحی بگیره و بیاد از اون فضای لشکر به دور. در چنین وضعی من رفتم و شروع کردم به گفتشون. بیشتر جایگاه هستیم رو در چیز قرار دادم، در سردشت قرار دادم که به دره بیوران و کوهستان هایی که همه این سران از شیخ عزالدین حسینی و کملیایی که بهش نزدیک بودن و آقای دکتر قاسملو و پیشمرگای دموکرات به اونجا پناه گرفته بودن. بار نخست با طالبانی صحبت کردن، با شیخ عزالدین صحبت کردن، بار بعد با قاسملو صحبت کردن که به شرط که به طور سیاسی کارتون دنبال بکنیم و کار مسلحانه رو عوشتن برداری، میشه که به شما تأمین داد که برگشتی کوتاه به گذشته نیاز داره. از بگیرید انتخابات که انجام شده بود و انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بعدها شروع کردن شروع بشن خبرگان، یعنی دعوت نامه‌اش وجود داره که وزیر کشور اصلا انتخاباتش به عنوان انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی کردن اون مثلا چیز رای داده بودن به آقای دکتر باسم. درست همون روزی که در روز 28 مرداد حالا چرا شده بود که درست روز نکبتبار 28 مرداد رو برای افتتاح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شروع کنن، قرار بود قاسملو بیاد گزارش های نادرست آقای مصطفی چمران که هنوز وزیر دفاع نبود از پاوه شد و گزارش هایی که بعد من تحقیق کردم بخش بزرگش خلاف بود مستقیما به امام خمینی داده شده بود و امام خمینی رو برانگیخته بودن که اون دستور رو برای نخستین بار به عنوان فرمانده کل قوا دستور میدن که همه بروند و این عناصر اخلال در مسلح رو ترکوب، که هجوم به سمت کردستان با این فرمان شروع شد. و اینا هم خوب رفته بودن. با این سابقه بهشون گفته شد که شما هدف سر نظر از این که عنوانهایی که می کنید به عنوان خودمختاری برای کردستان و خب چون رابطه سراسری خودشون هم نشون بدن دموکراسی برای ایران، این سازمان های چپ، سازمان های مسلح هم سخت اینا رو دور کرده بودن و روشون نفوذ داشتن، مثل سازمان مجاهدین چی؟ سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدایان خلق، خدا اندیشه گوناگون، ولی هم به هر صرف همین که دست به تفنگ داشتن، اونجا هماهنگی داشتن با اون دست به تفنگ. به هر حال در گفتگو شنود هایی که باشون در میان گذاشته شد، به این نتیجه رسید که میتونیم به شهرهاشون، به خانهاشون برگردن، سرکوب پایان داده خواهد شد، به شرطی که اونها هم سلاح رو به زمین بعد آمدن و گزارش دادن. اینجا قرار شد که من از وزارت کار برم به وزارت مشاور و موضوع رو دنبال کنم. باز سفر دیگه داشتم و در این راستا چیز رو و در ضمن درگیری و زد و خورد به شکل قابل توجهی پایین اومده بود. میتونم بگم که در مدتی به صفر رسیده بود. تک و توک ممکن بود یه دست از این چیزی کار بالا فرض بیان میاد حمله ای بکنن، یه پاسدار اسیر بگیرن یا یک نظامی اسیر بگیرن که رفتارشون با پاسدارا خشن‌تر از رفتارشون با نظامی ها بود. بعد آمدیم تهران دوباره که گزارش کاری بودم. اینجا باز با یه شیده غلط نظر خودم روبرو شد. این واقع اون چه هست که میگویم گزارشم رو به ایشون داده بودم و به امام خمینی هم رفته بودم گزارش داده بودم، از جمله این که آقا اون چیزهایی رو شما گفتن که صاف گزارش داده بودن که پیش مردهای کرد در چیز در سنندج خانواده افسرها رو به گروگان گرفتن تو بعضی از مسجدها و رفتارهای زشتی باشون میشه که من از بازگو کردن شهرمن خمینی هم روی دریافت چنین گزارشی اونچنان خشم رو پیدا کرده بود و اون واکنش که برید و بگیرید و همه مردم برن گفتم نخون این بار من براشون توضیح دادم که نه به این دلیل اینا دروغ این افسرها هستن. متاسفانه این بعض این که پدید آمد هستش سبب شده که بخش بزرگ از افسرهای کرد و کردستان دارن. اون یکی از کارهای به نظر من بسیار زشتی که در آغاز انقلاب انجام گرفت از طرف وزیر دفاع، وزیر دفاع اون وقت آقای دریادار دکتر مدنی بودن، هم وزیر دفاع بودن، هم فرمانداری مدت کوتاه، هم فرمانداری نیروی دریایی رو داشتن. بعد که استاندار شدن، استاندار کردستان، فرمانداری نیروی دریایی رو همچنین حفظ کردن و نظام وزیر دفاع نبودن. در همون مدت کوتاه دو ضربه اساسی به نظر من شد. یکیش کوتاه کردن مدت خدمت وزیفه بود از دو سال اووردنش به یک سال. در یه شرایط عادی ممکنه که خود من هم با دو سال خدمت نازواری داشته باشم، اما چون به شرایط فعلی نظر من این هست که به جای اینکه خدمت رو فروشیش کنین و فقط آقازاده ها بدن بتونن پول بدن و از خدمت وزیفه رها بشن. شما که میگید این کار رو به علت چند بود بودجه می کنید، مدت خدمت سربازی رو بیارید از بیارید یک سال نمی بکنید و اون چیزی رو که شیش ماهی که هزینه ها براتون صرف جویی می کنید صرف می بکنید که همه فرزندان ایران حتما یه دوره خدمت آموزش نظامی رو دیده باشن. اما اون موقع باید آدم شرایط زمانی و مکانی در کشور انقلاب زده از تقریبا خرداد 1357 به بعد در هیچ رده‌ای چیز برای گذراندن دوره سربازی احضار نشده، نه دیپلم و لیسانس برای افسر شدن یا درجه دار شدن، نه سرباز عادی دیگه احضار نشد. اکثر سربازهایی که وجود داشت، درجه دارایی که وجود داشت، که همین موقع از تنها منحصر به ارتش نبود، تعدادی به ژاندارمری داده میشد، تعدادی به شهربانی داده میشد. به تقریب 80% سربازها و درجه دارها بالای یک سال خدمت داشت. آقای وزیر دفاع چیزی به هیئت دولت آوردن، در هیئت دولت هم که یکی دو تن از جمله خود من به شدت مخالفت کردن و حتی هیئت دولت نظر رئیس ستاد ارتش ملی گفته میشد بعد از انقلاب بود، سپه بود، قرنی و لشکر قرنیان هنگام رو نپرسید و شاید دادن صاحب چیز بود که ما از ملیتاریزم دور میشیم. نتیجه این شد که بعد از اجرای این مسئله همین دست خبرش رو رادیو داد، تمام پادگان ها، تمام پادگاه های مرزی نفراتشون از 100% به 20% تبدیل شد. البته ما تو جریان انقلاب شاید یه 10% قراره از خدمت هم داشتیم که اونا به سود انقلاب بود، برای اینکه سر فرماندهان پرگروه میان توهی به حساب بیاد که خیال نکنید که جای پاتون خیلی سفته، نه اینا هم از مردم هم را به مردم به تدریج خواهند بود. ولی اون موقع صحبت از انقلاب بود، دولت انقلاب بود و نیروی ارتش یا نیروی ژاندارمری یا نیروی شهربانی در اختیار و خدمت دولت انقلاب بود. یه دفعه پادگان ها خالی شد، بیش از همه فریاد یادم سرهنگ ممتاز گذاشته شده بود برای سرهنگ مندهی جاندار مدید سرهنگ ممتاز همین بود که در 28 مرداد از خانه دکتر مصدق دفاع کرد، یا سرهنگ سرهنگ مجددی چون بعد اینا سرهنگ شده که فرمانده رئیس شهربانی گذاشته بود و تلاش میکرد که اون شهربانی فروپاشیده ترس خورده رو چیز کنه، به مهار بیاره. فریادشون بالا رفت. دومین کار که بسیار غلط بود اینکه هر کس در درس اول خدمتش رو در شهر زادگاه خودش یا زادگاه همسرش میتونه ساختار آرتش با هم برای اینکه درس بگیر افسران کرد معمولا بسیار هم دلیر بودن، بسیار هم فرمانده های توانایی بودن، بیشترم توی رشته هایی مثلا چیزایی زرهی یا توپخانه بودن همه افاد کردن طبق ملتی رو دفاع که به دادگاه خودشون در نتیجه ما از افسر تانک یا درجه‌دار تانک در کردستان چه در جایی که استان کردستان بود به مرکز سنندج چه در بخش کرد نشین استان آذربایجان غربی زیادتر از ادوات و زیادتر از نیاز داشتیم و در پاره جاهای دیگه این هم میکرد به عکس بود راننده پیدا نمیشد که تانک ما رو برونه درجه دار پیدا نمیشد که به تانک خدمت یه چنین جب اینجا بود و اصلا افسرهای چی که سابقه هم پرستی هم داشتن افسرهای کرد به هیچ وجه اینگونه ارتباط ها با چیز نداشتن با این پیشمنگ ها یا دسته های کرد نداشتن چیز بعد دایه شده بود که همین افسرها که خیلی هم محترمانه همونا باشون رفتار میکردن هم مردم باشون رفتار میکرد مثلا خانواده هاشون مورد تجاوز به پیشمنگ با چنین جهزی بود که مورد به هر حال در برگشت من گزارش رو دادم گزارش رفتم به امام خمینی هم دادم چون خیلی روشن از نیمه های کار من بیشتر حس کردم که رهبر انقلاب رو باید که او در جریان باشه نه در دولت ما از پشتیبانی لازم برای انجام کارها برخوردار نیستیم چنون که در مورد دستمزد کارگران براتون شرح دادم و نخستین بار بود که من استعفا دادم استعفا با آقای بازرگان ندادم بردم به آقای خمینی دادم که نپذیرفت در مورد بازگشت این صحنه کاملا هنوز جلوی دیدگانمه چون باور دارم که یک کار بسیار غلط و با یه شیوه بسیار زشت این کار انجام شد اون گزینش هیئتی به نام هیئتی شکل گزینش شکیدم زشته نخست بهتون بگم من وقتی وزیر مشاور شده بودم به نخست وزیری جابجا شده بودم در اونجا طبقه بالا بعدها هم شد چیز رئیس قرارگاه رئیس جمهور در طبقه بالا نخست وزیر و دفترش و گاه نخست وزیری بود که آقای مهندس بازرگان بودم از یک کاخ کوچیکی هم شمال نخست وزیری اون هنگام برای اقامت خانوادهشون استفاده میکردم و در طبقه پایین یه اتاق بزرگ که هیئت وزرا توش بودن چند ساعت هیئت وزرا تشکیل میشد یه اتاق رو بر دو تا اتاق یک اتاق آقای دکتر صحابی بودن وزیر مشاور در امور انقلاب یه اتاق من بودم وزیر مشاور جلسه هیئت دولت خراسان تشکیل شد من از جلسه هیئت دولت آمدم بیرون دیدم که از روی پلکان اتاق بالا آقای مهندس بازرگان و آقای شاه حسینی دارن شاه حسینی معاون چیز معاون نخست وزیر و رئیس سازمان تربیت وزیر پایین من رسیدم خوب به احترام ایستادم که ایشون کار کرد. یه دفعه برگشتن به من گفتن که شاه حسینی منو کلافه کرد. گفتم چطور؟ گفت اینجا بیا چیز اینجا بیا مسابقات فینال وزن برداری در امجدیه و مدال قهرمانا رو بده. منم چه کار دارم آن؟ گفتم خوب بخواستم یا غفت کنم بزید چیز کنم این من. یه دفعه آقای بازرگان گفتم تو چه گزارش خود از این کاری در حیات دوت هست؟ نداری من گزارش تو تحت میکنم در حیات دوت. تو جای من برو مدال هست. منم رفتم و مدال های مسابقه خیلی خوبی بود و به فرزند آقای شاه حسینی بود و